أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به تدابيري كبراي بچه بعد التولد باید اتخاذ کرد و چه کارهایی باید انجام بدن. اسری مثل صمغ جوشیر و تحنیک و اینا عرض شد. بحث بعدی راجع به شیر دادن. شیر دادن مهمترین شیر، حالا این امروزه در کل دنیا هم تبلیغ میشه، بهترین شیر شیر مادر است و برای مناسبترین شیر برای بچه و بهترین شیر شیر مادر، بهترین غذا برای بچه شیر مادر. این کنه شیر مسلمی است، یه معطلی نداره. الان دنیا همه این مسئله را پذیرفتند و شکی و تردیدی در این قضیه ندارن. فقط روایت شو بخونیم از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه، ما من لبنن، نیست شیری، یرضع به الصبی، به بچه داده بشه، اعظم برکتن، مبارکتر و برکت بیشتری داشته باشه از شیر مادر، علیهم اللبن امهی، شیر مادرشه. شیری با برکت تر از شیر مادر نیست، بهترین شیر شیر مادر است. هر سو چیزی نیست که کسی منکرش باشه، همه این را قبول دارن، همه دنیا قبول دارن. به همین جهت خیلی جای بحثی نیست. نکته دوم این است که خیلی از بچه ها به عللی به اسبابی از شیر مادر محروم میشن، یا اینکه مادر شیر نداشته باشه، یا اینکه شیرش کیفیتی نداشته باشه، یا اینکه شیرش مزه خوبی نداره، یا اینکه مشکلات دیگر هست، به خاطر بیماری مشکلات دیگر مادر نتونه به بچه شیر بده. راهش چیه؟ امروز راهش این است که فورا شیر خشک بدن، یا حالا شیر مثلا پاستوریزه میدن، یا شیر گاو میدن. ولی راهش این نیست، راهش چیزی دیگه است که قدیم بوده، مرسوم بوده، ولی امروزه نیست، اثری ازش نیست، و اون استفاده از دایه، شیر یک خانم دیگر. حالا خداوند تبارک و تعالی بعضی خانم ها شیرشون زیاده قرار داده برای همچی مواردی، میتونه هم به بچه شیر بده، هم میتونه به بچه دیگران شیر بده. این بله، امروز دیگه رسم نیست، مردم حاضرن مبالغ هنگفت بابت شیر خشک بدن، ولی حاضر نیستن این مبالغ به دایه بدن. خانمای روستایی کم درآمد میتونن اینا بدن، یه شغلی است در حقیقت، یه اشتغالی است، چیز خوبی است. و راهش اینه، راهش شیر خشک. و الان این شیر خشک معلوم نیست چی موادی در اون میذارن. یه شیری سالهای سال مثل نیدو، شیر نیدو سالهای سال مردم ازش استفاده میکردن، بعد معلوم شد که چربی خوک داره. و این چه کاریه؟ راهش اینه که از دایه استفاده کنن. خود شیر زن چیزی دیگه است، مثل شیر خشک نمیشه، مثل شیر مادر نمیشه، شیر گاو نیست. شیری است که مناسب خود انسان و تغذیه انسان و بچه. بله، این سنت به نظرم باید مجددا احیا بشه. بالاخره من بعد رامدی برای افرادی خواهد بود. علاوه بر این خودش فوائدی برای بچه داره. علا اخلاق ولی بطور فرماید شرط میکنن که ای باید نگاه کنید این خانومی که شیر به بچه میده چه اخلاقی داره. فان اللبن یعدی، زیرا اخلاق از راه شیر سرایت میکنه و به بچه منتقل میشه. اگر ببینی علا بچه های امروزی شبیه گاوان، بخاطر اینکه شیر گاو خوردن، اخلاق گاو بهشون منتقل میشه. دلیل داره، شوخی نیست. بر روایت شو بخوریم، فرماید که توقعوا علی اولادکم اللبن البغی، بپرهیزید از شیر خانم بغی، خانم بد، خانم فاسد. توقعوا، پیشگیری کنید بر فرزندانتون. فان الولد ينشب عليه، والمجنون فان اللبن يعدي، زیرا شیر سرایت میکنه، از راه شیر سرایت میکنه. این بقا، این مشکلات، جنون، دیوانگی، احمق بودن، اینا سرایت میکنه از راه شیر. روایت قبلی فرماد انظروا من ترضع اولادکم، نگاه کنید چه کسی به فرزندانتون شیر میده. فان الولد یشب علیه، زیرا فرزند بر اساس این شیر ساخته میشه، رشد میکنه، بزرگ میشه، مغزش، عقلش، حتی فکر و تفکرش. این روایت قبلی که خوندیم، فان اللبن یعنی اخلاق سرایت میکنه از مادری که شیر میده به فرزند. نگاه کنید کی شیر میده به فرزندتون. نگاه کنه، از این روایات استفاده میشه که این کسی که به فرزند شیر میده باید انسان باشه، علاوه بر این باید اخلاق نیکو داشته باشه، دیوانه، احمق، ابله نباشه، زیرا این مسائل از راه شیر سرایت میکنه. این مسئله خیلی مهمیه. بله، پس بعید نیست اگر کسی که اگر گاو به بچه شیر بده اخلاق اونو پیدا کنه، بعید نیست. یا این شیر خشکی که از خارج میاد که معلوم شیر خوک هم شاید باشه، این سرایت میکنه. پس این مسئله مهمه. مگر در اون زمان ها گاو نبود؟ در اون زمان ها گوسفند نبود؟ در اون زمان ها شتر نبود؟ چرا امام پیامبر نفرمود که شیر گاو بدید، شیر شتر بدید، شیر گوسفند بدید؟ فرمود که باید خانم شیرش بده، ولی باید نگاه کنید اخلاقش هم خوب باشه. وقتی خانومی که اخلاقش خوب نیست نباید به بچه شیر بده، خب گاو به طریق اولا نباید شیر بده، گوسفند به طریق اولا نباید شیر بده، شتر به طریق اولا نباید شیر بده. خلاصه بچه های حالا معلوم نیست چجوری هست و این وضع فعلی. خب قانون حد اقلش 21 ماهه الا 2 سال، معروف 2 سال، ولی روایتی داریم که حد اقلش 21 ماه هست. اگر کمتر باشه، در روایت فرماید که این فشار آوردن روی بچه است، اجحاف است نسبت به بچه. بله؟ یک بار الان شاید نه، حداقل 14 بار که در رضا آمده، 14 بار. یشتد علیه العظم و ینبت علیه اللحم، بین شروع. بله، خب این روایت الان بر این معنا دلالت داره. فرماید فان اللبن یعنی ترکیبش، موادش و ممکنه چیزهای دیگری در این قضیه دخل. خب گفتیم بعضی خانما نمیتونه به بچه شیر بده، اگر از شیر باشه، شاید علت دیگری داشته باشه. حالا اگر از شیر باشه، ما گفتیم بعضی خانم‌ها نمیتونن به بچه‌شون شیر بدن. حالا یکیش اینه، فرض کنیم. خب پس معلوم راهش اینه. بعد یک توصیه دیگری هم وجود داره، میفرماید که مادری که به بچه شیر میده باید از هر دو سینه شیر بده، از یک سینه شیر نده، زیرا این یه سینه قضاست، یه سینه هم نوشیدنیست، آب محسوب میشه. یکی قضا و یکی آب است، نوشیدنیست. به همین جهت از دو سینه باید شیر بده، از یک سینه اگر شیر بده فایده نداره. روایتی داریم فرماید که راجع به ام اسحاق بنت سلیمان قالت نظر الی ابو عبدالله علیه السلام و انا ارضع احد بنیه، امام صادق منو دید در حالی که به یکی از فرزندانم شیر میدادم، احد بنیه، حالا محمد او اسحاق یادش نیست کی بوده. فقال یا ام اسحاق، امام فرمود یا ام اسحاق لا ترضعیه من ثدی واحد، از یک سینه به او شیر نده، وارضعیه من کلیهما، از دو سینه شیر بده، یکون احدهما طعاما والآخر شراب، یکی قضاست یکی نوشیدنی، این یک سینه قضاست یک سینه نوشیدنیست. این مسئله امروز دنیا این مسئله را نمی فهمه، هنوز این مسئله را درک نمی کنه و به اون نرسیده. اینه باید واقعا بررسی کرد، آزمایش کرد که یک سینه شیرش خاصیت غذایی داره، یک سینه شیرش خاصیت نوشیدن داره، اگه یه آبی یه شربتی مثلا تا این حد. بله؟ از هر دو بار. بله، اگر از یک سینه به او شیر داد که انه فقط قضا داد و آب نداد، اگر یا آب بهش داد و قضا بهش داد، میبینی بچه گریه میکنه سیر نمیشه، با اینکه شیر زیادی هم خورده ولی در حقیقت فقط آب خورده، شیر نخورده، قضا نخورده، باید از هر دو سینه به شیر بدن تا اینکه یکی قضا محسوب بشه و دیگری آب. این عرض کردم هنوز علم دوباره این مسئله نرفته و به این مسئله نرسیده، باید آزمایش کنند، این راه باز بکنه جلو علم، بره آزمایش کنه ببینه آیا تفاوتی بین شیر دو تا سینه است، آیا واقعا یکی جزو مواد غذایی محسوب بشه دیگری مثلا نه. به همین شکل این باید بررسی بشه. بله، اون دایه نوعا شیر بیشتری داره، اینا بیشتر به صحرانشینان میدن، اونا چون سر و کارشون با گاو و گوسفند و شیر زیاد میخورن، شیر زیاد دارن، قوت هم دارن، قدرت هم دارن، این سبب میشه بچه قوی تر بشه. بچه یک شهری ضعیفه ولی بچه یک صحرانشین یا روستایی قوی تره. بله، البته داروی شیرافزا وجود داره، این حبوب برای تخمای چارگانه، رازیانه و زیره و انیسون و بله تخم ترب و ایناست، اینا شیرافزا است. بله، ولی در عین حال البته این یه شغلی بوده در قدیم، این خانم های اطراف روستا صحرا می اومدن تو شهرها، بچه هایی که متولد میشن اینا می بردن در محل خودشون. داستان خود پیامبرم معلوم بود که حلیمه سعدیه اومد و پیامبر را برد توی سرزمین خودش، تو محل خودش، اونجا بهش شیر داد و اونجا رشد کرد و بزرگ شد و بله. البته خب حالا پیامبر چون مادرش هم مرحوم شدن، ولی کلن این کار بوده، شغل بوده، می اومدن از صحرا، می اومدن از روستاها، می اومدن و چهارا می بردن و بهشون شیر می دادن. خب چه مقدار؟ عرض کردم حد اقلش 21 ماه هست. در روایتی داریم فرضاعو میفرماد فرضاعو 21 شهرن، 21 ماه هست شیر دادن، 21 ماه هست. فما نقصفه و جورن علی الصبی، اگر کمتر شیر بدن این فشار میاره روی بچه، یه جوری یه ظلمیست در حق بچه. فهو جور على الصبي، این روایت از امام رضا صلوات الله و سلامه. ولی خب عرض کردم معروف به این است که دو سال است، معروف دو سال، معروف مشهور بین مردم. بله، والمرضعات يرضعن اولادهن حولین کاملین، یعنی دو سال معروف این، حد اقلش 21 ماه یعنی سما کمتر. خب علاوه بر این هم در کنار شیر دادن مسئله تغذیه هم مهمه. یه سؤالی هست و این است که آیا از ماهای اول میشه مثلا قضا به بچه داد یا نمیشه؟ در طب امروزی میگن 6 ماه، باید 6 ماه بشه تا میتونید بهش قضا بدید. اگر 6 ماه نشد نمیتونی بهش قضا بدید. معروف بین مردم در طب جدید اینه، ولی شاید از روایات ما چیزی دیگر استفاده بشه. حتی ماهای اول هم میشه حداقل سویق داد، اگر قضا نمیشه داد حداقل سویق میشه به بچه داد. میگه اگر باردار باشه میگن شیش دیگه فایده نداره. بله؟ مردم یاد نباید این کارو بکنه. تا 2 سال مهم نیست، تا 2 سال خوبه، بیشتر دیگه خوب نیست. تا 2 سال خوبه، بیشتر از 2 سال دیگه بگن خوب نیست. وبلا ممکنه حالا بعید نیست. بله؟ سویق دیگه عرض بکنم علامه از روایت استفاده میشه، از ماهای اول هم میشه سویق داد. دلیلش این روایته، ببین ازش معنا استفاده میشه یا نه. پیامبر میفرماد اسقوا صبیانکم، یعنی ما را امام صادق اسقوا صبیانکم، به فرزندان خود، به بچه های خود، به کودکان خود صبیان. کلمه صبی به بچه خیلی کوچیک میگن، بچه صبی یعنی بچه شیرخوار. اسقوا صبیانکم السویق فی صغرهم، سویق بدید به فرزندانتون در کوچکی. در کوچکی یعنی کی؟ خود صبی یعنی شیرخوار. در کوچکی یعنی چی؟ یعنی در ماهای اول دیگه. فی صغرهم فان ذلک ينبت اللحم ويشد العظم، زیرا سویق گوش را می رویاند و استخوان را محکم می کند. اگر برگردیم به اون روایتی که قبلا خوندیم، می فرماید ما من لبن یرضع به الصبی، نیست شیری که به صبی داده بشه. ببین صبی یعنی شیرخوار. ما من لبن یرضع به الصبی، نیست شیری که به بچه داده بشه، به کودک داده بشه، بهتر از شیر مادر. پس صبی شامل شیرخوار میشه. این روایت چی میفرمایه؟ میفرمایه صبی، به صبی، به صبیانکم فرزندان خود سویق بدید. فی صغرهم، در کوچیکیش. خود صبی یعنی شیرخوار. فی صغرهم یعنی چی؟ در کوچیکی یعنی ماهای اول. پس این که میفرمایه تا 6 ماه نمیشه دیگه، با آب یا با شیر حل بشه بهش بداده. اثر چی؟ حالا شاید کمکیش مثلا اثر کمتری داره، ولی اگر کلن شیر گاو بخوره بعید نیست که این سرایت وجود داره. بله، این یک سفار. سفارش دیگه انار، آب انار به بچه بدید. روایت در اطعموا صبیانکم الرمان، به فرزندان خود، به کودکان خود انار بدید. فانه اسرع لشبابهم، زودتر رشد میکنن، زودتر جوان میشن، زودتر بزرگ میشن. اسرع لشبابهم، برای جوانیشون. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به ختنه کردن. راجع به ختنه کردن سفارش شده که بچه ها را ختنه کنید. بهترین روزش، بهترین وقتش همون هفته اول است. صلاح در اینه در همون هفته اول باید ختنه بشه. روایاتی هم در این معنا داریم. اسرعوا بختان اولادکم، زودتر عجله کنید در ختنه فرزندان پسر، عجله کنید. فانه اطهر لهم، برای اونها پاکتر است، پاکیزگی به جنبال داره. فانه اطهر لهم، بله بهترین روز، روز هفتم، چون پیامبر فرمود طهروا اولادکم یوم السابع. ختنه در عربی بهش طهر و تطهیر هم میگن، پاک کردن هم میگن، تطهیر از طهارت. طهروا اولادکم یوم السابع، روز هفتم. فانه اطیب و اسرع لنبات اللحم، این بهتر، زود جوش میخوره بچه، زود جوش میخوره، زود رشد میکنه. بله نه، او نمیشه قیاس کرد تیغ زدن به تطهیر، میشه روز جمعه هم باشه میشه. فانه اطیب و اسرع لنبات اللحم، زودتر جوش میخوره، زودتر گوشتش میرویه. بله و ان الارض تنجس من بول الاغلاف، زمین با ادرار کسی که ختنه نشده نجس میشه 40 روز، هرچی هم آب بریزن پاک نمیشه. 40 صباحا، این مسئله بهداشتیه، ادرار کسی که ختنه نشده نجسه و نجاستش بیشتر از نجاست معمولی، صحبت از نجاست معمولی نیست. نجاست معمولی ممکنه با یک آفتاب تابیدن از بین میره، با یک آب ریختن از بین بره، ولی 40 روز میمونه. هرچی هم آب بریزن، هرچی هم آفتاب بتابه میمونه. این یه نجاست خیلی بله زائد و فوق العاده است، یه چیز خاصی است. خیلی خوب، این بحث تمام شد. بحث بعدی راجبه خف روحات داریم، چرا خفض دختران حالا اینجا نیوردیم، ولی یه اشاراتی در روایات داریم که اگر مخواهی این کار رو انجام بدی چیکار باید، حالا ممکنه باز اشاره بشه. در بحث پوست، بحث بعدی میاد. بله بله، این قدیمی ها خیلی بهتر عمل کردشون بهتره، این ها ختنه، این قدیمی ها کارشون دقیق تر. و الان این دکترای جدید چه بلاهایی سر این بچه آوردن، میبینی یا سر آلتش های میبرن یا مشکلی براش ایجاد، مجبورن 2 مرتبه ختنش کنن، وارد نیستن. اینا قدیمی ها وارد تر بودن، چون اینا اجدادیه، ارثیه، میبرن مهارتش و فن نفوتش دقیق بلدن. این با کتاب خوندن به دست نمیاد، مهارت میخواد. اینا هستن ولی خیلی بهشون بها داده نمیشه، مردم به اینا توجه ندارن، سریع میرن به پرستار یا دکتر. اینا اگر بهشون بها داده بشه بیان به دیگران آموزش بدن، به این دوباره احیا بشه، نیازی به این طبیب. بله بله آها، اگر زودتر ختمه بشه بعید نیست. خب حالا تدبیری است که برای بچه ها، یه تدبیری است برای اینکه بچه ها بیمار نشن. بله یه سری قرآن و دعا و امثال این هست. کلینی نقل میکنه از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، ما من احد فی حد الصباح، نیست کسی در حد کودکی، و تعهد فی کل لیلت، در هر شب برای او یا خودش یا با دیگران برای او بخونن قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس کل واحدت ثلاث مرات، هر کدوم اونها سمت ثلاث مرات، و قل هو الله احد مئات مره، سوره اخلاص هم صد مرتبه، یا لا اقل پنجاه مرتبه، فان لم يقدر فخمسين، الا صرف الله عز وجل. بهتر از این که مردم برن هر روز دکتر و هر روز هزینه و هر روز خرج و هر روز مشکلات، این قرآن بخونن برای بچه، قرآن بخونن که بیمار نشه، قرآن بخونن که بچه سالم در بیاد، این همه مشکلات امروزی نبینه، دیابتی در نیاد، بله انسولینی در نیاد، بله پنجاه مرتبه قل هو الله بخونه، ذکر خداست، آیات قرآن. میگه الا صرف الله، بله في حد الصبع يتعهد في كل قراءة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس كل ثلاث مرات، وقل هو الله أحد مات مرة، فإن لم يقدر خمسين إلا صرف الله عنه كل لمم. ما قال إنك خداوان تبارك وتعالى لمم عاسبك أز جن بوميرسة أز بين مرة، أو عرض من أعراض الصبيان بك أز بيمارية كودكان والعطاش، يعني قند ديابيت، مبتلى بالديابيت نمش، وفساد المعدة خرابية معدة، و بدور الدم خوریزی ابدا، ما تعهد به هذه، تا وقتی که را براش بخونن نه از جن بهش آسیب میرسه نه بیماری های کودکان مبتلا میشه نه دیابت، ما تعهد به حتی یبلغه الشیب، تا اینکه پیر بشه. فان تعهد نفسه بذاگر خودش بخونه، او تعهد یا برای او خونده بشه، کان محفوظا الى یوم یقبل الله نفسه، محفوظ خواهد بود تا روزی که از دنیا بره. هر شب براش بخونن، اگر خودش بزرگ بشه خودش بخونه، تا روزی که از دنیا بره محفوظ خواهد بود. دیگه نه نیاز به دکتر داره، نه نیاز به، حالا قدیمی ها شاید این مسائل را رعایت میکردن، به همین جهت بچه هاشون سالم بودن، بیمار نمیشدن، نیاز به این همه دکتر و بیمارستان و درمانگاه نداشتن. راه اینه، راه درمان اینه، راه پیشگیری اینه، نه اینکه هی بیمارستان بیشتر بشه، هی درمانگاه بیشتر میشه. خیلی خوب، این بحث نمیشه. بحث بعدی راجع به بچه‌ای که زیاد گریه میکنه، اینجا یه عوضهی برای ذکر شده در روایات، برای کسی است که شب میپره میترسه فزع میکنه، و خانومی که اگر بیخوابی بکشه به خاطر درد، این را بخونم، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا، این را بخونن که گریهش کمتر بشه و بخوابه. خب بحث بعدی راجع به فزع، این بچه‌ای که تو خواب میپره، این بچه‌ای که تو خواب حالت ترس پیدا میکنه، فزع پیدا میکنه، جیغ و داد میکنه، گریه میکنه، یه دفعه شدیداً میبینی گریه میکنه، فزع میکنه، جیغ و داد میکنه، راهش چیه؟ این درمانش چیه؟ درمانش این است که باید دهانشو بشورن، دستشو باید بشورن. پیامبر فرمودن اغسلوا صبيانكم من الغمار، بشورید فرزندان خود از باقی مونده قضا، غمر باقی مونده قضا در دست و دهان، فان الشیطان یشم الغمار، زیرا شیطان یعنی عم جن و شیطان، اینا میان بو میکنن این باقی مونده قضا، بله ها دست و دهانش بشست، فإن الشيطان يشم الغمر فيفزع الصبي في رقاده، سبب میشه که بچه در خواب حالت فزع پیدا میکنه، ترس پیدا میکنه، از خواب میپره، فيفزع الصبي في رقاده ويتأذى به الكاتبان، حالا دو تا ملک هم از این بوی این باقی مونده قضا هم اذیت میشن. ما از این روایت بعد چی؟ بزرگتر هم همینجوره، فرقی نمی کنه در اینجا، ولی خود چون بیشتر بچه این مسئله مردم توجه نمی کنن، بچه هم باید دهانش شست، دست و دهانش باید شست، این متوجه نمیشن، می فهمن که آدم بزرگ باید این کار را بکنه، ولی بچه این مسئله متوجه نمیشن، همه این کار را بکنید که شیطان به او آسیب نزنه. ما از این روایت و روایت مشابه و متوجه میشیم، متوجه شدیم که اینایی که تو خواب میپرن این معلول شیطان و جن است. اینا جن بهشون آسیب میزنه، شیطان بهشون آسیب میزنه. این خودش یه نشانه ای که این طرف مورد آسیب جن هست، جن زده است مثلا، همچی چیزی یک نشانهش اینه. بله؟ رضیه بعد خودی روایت شده که برای کسی که شیر میخوره صبی اطلاق شده، روایت خوندیم. درمان گرمی سر و آب دهان، آب دهانی که از بچه میریزه، این درمانش چیه؟ تدبیری هست یا نیست؟ روایتی داریم عن سفیان ابن الصمت قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق به من فرمود اذا بلغ الصبی 4 اشهر، ببین کلبه صبی به 4 ماه هم گفته میشه، اذا بلغ الصبی 4 اشهر، یعنی از روزی که اول، از روز اولی که متولد میشه این بهش میگن صبی. این صبی که 4 ماه شد حجامتش کنید. اذا بلغ الصبی 4 اشهر فحجمه فی کل شهرن فی النقره، هر ماه در گودی سر حجامتش کن. فی النقره فانها تجفف لعابه زیرعین، آب دهانش رو خوش میکنه، و تهبط الحرارت من رأسه، گرمی سر را پایین میاره، و جسده گرمی بدن را پایین میاره. خب ما از این روایت چی استفاده کنیم؟ بله الان عرض میکنم. آیا مستفاده از این روایت از 4 ماهگی حتما هر ماه باید حجامت بشه؟ یا نه ظاهرش که اینه هر ماه فی کل شهرین هر ماه باید حجامت بشه. قانون حجامت اینه وقتی بچه 4 ماه شد هر ماه بایستی حجامت بشه، یعنی فاصله ما بین دو حجامت یه ماه است. این قانون حجامت. تا 20 سالگی فاصله بین دو حجامت یه ماه است. بعد از 20 سالگی فاصله بین دو حجامت به اندازه سن هست. 20 ساله 20 روز، 30 ساله 30 روز، 50 ساله 50 روز. این حداقل را بیان میکنه، حداقل فاصله بین دو حجامت، نه حد اعلا. اینجور نیست که هر ماه باید حجامت بشه، حداقل یه ماه فاصله است اگر نیاز باشه. از این روایت استفاده میشه که این کار همیشگی نیست که هر ماه بچه را بگیرید و خلاصه سرش این بلا را بیارید حجامتش کنید، نه این استفاده نمیشه. از روایت 2 تا قید داره، میگه زمانی که بچه آب دهانی زیاد باشه، سرش هم رطوبت بالاست، آب دهانی زیاد باشه، سرش داغ باشه، بدنش داغ باشه، این حجامت کن. خاصیت این حجامت چیه؟ خاصیت حجامت آب دهان را خوش میکنه، آب زیاد رطوبت بدن را خوش میکنه، گرمی بدن را پایین میاره. اگر بچه نه آب دهان داره نه بدنش گرمه، نیاز به حجامت نداره، چون حجامت خاصیت نداره. فرماید حجامت کنید چون خاصیت این حجامت اینه، آب دهنش کم میکنه، گرمی بدن سر و بدنش کم میکنه. وقتی خودش گرمی دیگه نیاز به حجامت، این حجامت برای خاصیت نداره. رطوبت آب دهن، بله این رطوبت، نشانه رطوبت. روایت دیگری هم داریم، نه داروی مثلا خوشکن ترایفل هست. بله بعد روایت دیگری داریم، اینجا نیاوردیم. میفرماید که اگر رطوبت بدن زیاده این در معرض ابتلا به فلج و کوری است. بچه در معرض ابتلا به فلج و کوری، حالا شاید MS این زمان هم شامل بشه، در معرض ابتلا به MS، چون این مسئله رعایت نمیشه. اگر ببینید بچه آب دهنی زیاده، گرمای بدنی زیاده، فورا حجامتش کنید. اگر این وضع ادامه پیدا کرد هر ماه حجامتش کنید، هر وقت قد شد حجامت را قد کن. اینجور نیست که از 4 ماهگی تا 20 سالگی هر ماه حجامت سلاخیش کنید، حجامتش کنید. نه، قید داره، دو تا قید داره. قیدش این است که آب دهان زیاد باشه، گرمی بدنش هم زیاد باشه. بله. حالا حتی اگر یکی باشه بازم خوبه. بالاخره یه اثر داره حجامت. این حجامت دو اثر داره. گفتم سرشه در نقره. گودی سر بالای گردن. گودی سر نقره بهش میگن. این گودی سر. این جایی که محل که انسان سرش روی زمین روی متکا میذاره، این بهش میگن کاسه سر. ولی این سرازیری که از کاسه سر به سمت گردن، این بهش میگن گودی سر. نقره بهش میگن، حجامت نقره. برای بزرگسالان گفته این کارو نکنید چون فراموشی میاره. مدکش هم میخواد مثل حجامت معمولیه. خیلی هم موثره، خیلی مفید، تجربه کردیم خیلی مفیده. بله، باید محکم گرفت دیگه. اون هم خوبه، اون زمان هم خوبه، اون زمان هم خوبه، حجامت نقره خوبه. خیلی خوب. یه عوضه هم برای بچه کوچک هم مفیده. ذریح محاربی قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام وارد بر امام صادق شدم وهو يعوذ ابنا له، یه تعویذی برای فرزندش میخوند. صغيرا وهو يقول بسم الله اعزم عليك يا وجع يا ريح كائنا ما كانت بالعزيمه التي عزم بها رسول الله وعلي بن ابي طالب صلوات الله عليه وسلم على جن وادي الصبر فاجابوا واطاعوا لما اجبت واطعت وخرجت عن ابن فلان ابن فلانه الساعه حتى قالها 3 مرات. خب این بیشتر شاید این صحبت میکنه با درد، با ریح. این درمان ریح، این دردای متحرک، دردای متوالی و متحرک، دردای بچه هاست. میفرماید با این دردا صحبت میکنه، با درد، با ریح. میگه اعزم علیک، قسمت میدم، اعزم علیک یا ریح یا وجع بالعزیمت التي، به اون عزیمتی که پیامبر خوندن، به اون قسمی که حضرت امیر بر جن دره صبره، وادی یعنی دره، دره صبره قسم دادن و عزیمت خوندن، به اون عزیمت قسمت میدم که از بدنه ای خارج شو. این روایت جای جور دیگه هم نقل شده، مثلا خطاب به جن، ایها الجن اعزم علیک، اون عزیمتی که این عزیمت معلوم میشه که برای جن و رفع جن مفیده. به همین جهت اینا در بخور خونده میشه، بخور حدیث مریم این خونده میشه، چون این عزیمت عزیمتی است که جن را دور میکنه، از بین میبره، نابود میکنه، لااقل دور میکنه. این همون عزیمتی که حضرت امیر خوندن، این همون عزیمتی که پیامبر خوردن. بر چی خوندن؟ بر جن دره صبره که اینها مثلا نابود شدن، فراری شدن، آسیبشون بالاخره کم شد. خیلی خوب. این راجع به این عزیمت، این خونده بشه خوبه برای افراد جن زده، خوبه برای افراد بله اینایی که ام اس دارن، خوبه اینایی که مبتلا به صرع و قش، خوبه تشنج میکنن، خوبه برای ام اس یا برای سی پی، برای اوتیسم. این عزیمه عزیمت خوبیست، هم با بیماری صحبت میکنه، هم خود عزیمت برای جن و رفع جن و آثار و آسیب جن مفیده. خیلی خوب. یک سفارش دیگر اخیرم اینه، خوبه این که در خونه کفتر نگه دارن یا هر حیوان اهلی مثل گوسفندی یا مرغی، خروسی، کبوتری، از همه بهتر کبوتر. در روایت تأکید شده اتخذوا الحمام فی اکناف الدار، کبوتر نگه دارید، فانه یتشاغل به الجن عن صبیانکم، جن میرن با اینا مشغول میشن و کار به فرزندان شما نداشته باشن. امروز شاید یه سوم بیماری ها معلول جن است، آسیبی که جن به انسان میزنه. به همین جهت علم چون منکر وجود جن میمونه، ام اس نمیتونه درمان کنه، سرع و قش نمیتونه درمان کنه، اوتیسم رو نمیتونه درمان کنه، سی پی رو نمیتونه درمان کنه، جنزدگی رو نمیتونه درمان کنه، دیوانگی رو نمیتونه، عاجزه. چرا؟ چون جن رو نمیشناسه، چون جن را قبول نداره، راه دفع جن را هم بلد نیست، به همین جهت به مشکل برمیخوره. بله؟ زندانی؟ بله. نه این کبوتر اهلی که مشکل نداره. بله، نه مشکلی نداره، کبوتر اهلی البته. این کبوتر اهلی، کبوترهای اهلی اینا نگه داشتنش مشکلی نداره، خوب و مفیده. خیلی خوب. بعدی راجع به ریح مصبیان، یعنی بیماری های کودکان. ریح مصبیان بیماری های کودکان، همون دردایی که بچه ها مبتلا میشن، شکم درد و پادرد و سردرد و امثال این هست. این بهش میگن ریح مصبیان. واد، واد مصبیان است، واد مختص به کودکان. این درمانش چیه؟ درمانش عوذه است. كتب بعضهم إلى الحسن العسكري صلوات الله، إمام عسكري نوشتن، في صبي له يشتكي ريح أم الصبيان، يا فرزندي بخاطر فرزندش كي مبتلا به وشكايت دارد از ريح بعد أم الصبيان است. فقال اكتب في ورق وعلقه عليه دريه كاغذي بنويس وبرعون آويزان كن. ففعل فعوفي بإذن الله، إنام نوشتو آويزان كردو خوب شدو. نوشته هم اینه، بسم الله العلی العظیم الحلیم الكریم القدیم الذي لا يزول، اعوذ بعزة الحي الذي لا يموت من شر كل حي يموت. این عوذه برای ریح ام الصبیان، برای دردای کودکان، بیماری کودکان. داروی دوم داروی شافیه است، شافیه مصبدم. بله؟ آره آره، بازوی گردن شما. دعوات راوندی، دعوات راوندی بد نیست، کتاب دعوات، دعوات رنداوندی بد نیست، من بخطور کتاب دعاست، مختص به دعاهاست، سندم داره، گاه گاهی سندم. بله؟ نشانش دردای کودکانه است، بیماری کودکان. ما در اول کتاب تقسیم کردیم بیماری ها به دو بیماری، بیماری کودکان و بیماری بزرگسالان. مثلا بعضی بیماری مال بزرگسالان است، مثل سنگ کلیه، کمردرد، پادرد، اینا مال پیه مرده پیه زن هست. بعضی هم مال کودکان، شکم درد و مثلا سردرد و پادرد و این مشکلات بچه هست. بله؟ ولی مادر میفهمه، دست رو شکمش میزنه، چپش میکنه، حالش خوب میشه، معلوم میشه از شکمش. بله، آویزان کنه، یعلق، آویزان کنم به گردنش. نه، بودنش ضرری ندار، باش، این از اونهایی که نیست که باید بردارن. در باره درمان دوم داروی شافیه، شافیه موسم نعمران، این داروی بچه هاست. برای بچه ها داروی شافیه مفیده، داروی خوبیست. روایتی در روایتش آمده انه نافع للارواح التي تصيب الصبيان، برای ارواح، ارواحی که بچه ها را گرفتار میکند، صبیان. بله، من ام ارواح یعنی بیماری های سخت. این داروی شافیه برای بیماری های سخت کودکان است. ان روایت خوندیم قبلا، ان عامت هذه الارواح من المره الغالبه او دم محترق. ارواح معنا شده به این است که بیماری های سخت و علاج، این معنی ارواح. اینجا میفرماید که این داروی شافیه درمان ارواح، ارواحی که بچه ها را گرفتار میکنه، بیماری های سختی که بچه ها مبتلا میشن. الارواح التي تصيب الصبيان من ام الصبيان والفزع الذي يصيب المرأة في نومها، برای فزع هم خوبه، وهي حامل در زمان بارداری، برای خانم های باردار هم خوبه. داروی شافیه بهش بدن، داروی شافیه. البته اینا حداقلش مثلا اندازه یک نخود الی یک فندق، حالا با آب ولرمی یا با یا آب مثلا برزنجوشی بابونه یا حسب بیماری. بله؟ ترکیبش خواهیم خونش آقا در دیز دلو. این راجع به ریح مصبیان. بحث بعدی راجع به شب ادراک تموم شد؟ نه، این دقیقه حالا اشاره بکنیم، چیزی مهمی نیست. بحث شب ادراک
بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا سوال امروز هستش. سوال اول، کلاف عروقی که در مغز به وجود می آید علتش چیه و درمانش رو فرمایید.
بله، راجع به کلاف عروقی، یعنی یه توده از رگ، یک گریهی از رگ مثل غده میمونه، جمع میشه، رگهای متعدد جمع میشن، بهش میگن کلاف عروقی. علتش چیه میفرماید؟ بله، علت این بیماری ها، این سبب ژنتیکیست به نظر میرسه، رعایت نکردن همین مسائلی که عرض شد که توصیات پیامبر ائمه و عمل نکردن به این هاست، این مشکلات را به وجود بیاره. فاما راجع به درمانش، بهترین درمانش داروی مرکب شیش همون قرص خون است. قرص خون کل بیماری های عروقی و خونی را درمان میکنه. علاوه بر این هم داروی پیامبر در این زمینه بسیار موثر.
دو سال پیش به علت حساسیت به آمپول پنیسیلین بعد از مصرف این آمپول چند تا لکه سیاه در پشتم و حالت سوختگی ایجاد شده در کل اعضای جوارم، پوست و تیرگی ایجاد شده که هنوز این تیرگی هستش و علاج نشده، درمانشو بفرمایید.
برای درمان این حساسیت به پنسلین، البته این مشکلات زیادی به وجود آورده، برای درمان کل حساسیت ها استفاده از صاف کننده خون است. ولی در این مورد هم به پوستی مالیدنی، داروی پوستی مالیدنی هم نیاز است. باید روی محل استفاده از روغن بنفشه هم بی تأثیر نیست، چون کار روغن بنفشه این است که پوست را سفید میکنه. استفاده از روغن بنفشه و استفاده از پوستی، داروی پوستی مالیدنی و استفاده از صاف کننده خون در این زمین هست.
سر آلت باشی بازم
همه را بالا همه را سامنش سودابر نه.